سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگار. انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان میگوید که پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان وضعیت کشورش بدتر شده. کاکر ناوقت دیروز در گفتگو با شبکه تلویزیونی جیو با اشاره به سلاح‌ها و تجهیزات به جا مانده از اردوی آمریکا در افغانستان گفت که دسترسی گروه‌های تروریستی به این سلاح‌ها تهدید برای امنیت پاکستان و سایر کشورهاست. به گفته او این گروه‌های تروریستی در افغانستان اکنون به سلاح‌های لیزری و وسایل شبین دسترسی دارند. صدراعظم موقت پاکستان همچنان پنجشنبه گذشته در یک نشست خبری با اظهارات مشابه گفته بود که خروج عجولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان به گفته او بر پاکستان، ایران، چین و کشورهای آسیای میانه تأثیر گذاشته. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این اظهارات عکس العمل نشان نداده. مقام‌های فرانسوی میگویند که 5 زن افغان که در افغانستان از سوی طالبان تهدید شده بودند امروز به این کشور میرسند. فرانس پرس به نقل از رئیس اداره مهاجرت فرانسه گفته که این زنان افغان شامل رئیس سابق یک پانتون، مشاور سابق یک مؤسسه، یک گوینده سابق تلویزیون و معلم یک مکتب پنهان در کابل است. در خبر نام های این فعالان زن گرفته نشده. فرانسه پس از تجدید محدودیت های طالبان بر زنان در افغانستان روند انتقال زنان فعال افغان به این کشور را تحت عنوان دهلیز بشری آغاز کرده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بار دیگر بر موضع خود در مورد صادرات غلات از اوکراین تاکید کرده. پوتین پس از ملاقات امروزش با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در شهر تفریح سوچی گفت تا زمانی که غرب خواسته های روسیه را در زمینه توافقنامه صادرات غلات اوکراین مورد توجه قرار ندهد، توافق تازه وجود نخواهد داشت. دیدار رؤسای جمهور ترکیه و روسیه دو ماه پس از خروج مسکو از توافق نامه صدور غلات از بحیره سیاه با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل انجام شد. روسیه پس از خروج از این توافق نامه عملاتش را بر شهر بندری اودسه اوکراین افزایش داده و رومانی گزارش های را شدیداً رد کرد که از ورود و سرنگونی یک طیاره بدون سرنشین روسی صبح امروز به خاک این کشور خبر دادند. پیش از این وزارت خارجه اوکراین گفت که در جریان عملات تهاجمی روسیه به تأسیسات بندری دریای دانیوب در اوکراین یک طیاره بدون سرنشین روسی در قلمرو رومانیا منفجر شده. رومانیا عضو پیمان ناتو است و با اوکراین مرز مشترک دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: صدر اعظم پاکستان گفته که پس از برگشت طالبان به قدرت کشورش با وضعیت بد روبرو شده. او دلیل آن را چنین بیان کرده:
آن عده تجهیزات جنگی که بعد از بیرون شدن امریکا و متحدین آن بدون مدیریت به جا مانده یک تهدید است. استفاده آن بر ضد ما آغاز شده است.
در ادامه از اعتصاب غذایی برخی از زنان معترض در شهر کلن جرمنی به شما خواهیم گفت که وارد چهارمین روزش شده. این زنان علیه محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر زنان و دختران در افغانستان اعتراض کردند. نتایج کنکور سال 1402 اعلان شد و در این کنکور برای دومین سال زنان و دختران حضور ندارند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما رو به این برنامه خوش آمدید میگویم. عقاب پیکار در بخش تخنیک با ما همکاری میکنم. می‌پردازیم به نشر گزارش‌ها. انورالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان گفته که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان وضعیت کشورش بدتر شده. کاکر در گفتگو با شبکه تلویزیونی جیو گفته که بعد از خروج عجولانه نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان به گفته او سلاح‌های به جا مانده از آنها به دست بعض از گروه‌های افتیده که در اثر آن پاکستان اکنون با مشکلات روبروست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
انورالحق کاکر نخست وزیر حکومت موقت پاکستان یک بار دیگر اظهارات را درباره بدتر شدن وضعیت پاکستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان مطرح کرده است. او در گفتگویش با تلویزیون خصوصی پاکستانی جیو نیوز که شب یکشنبه پخش شد گفته است اکثریت بر این باور بودند که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان وضعیت پاکستان بهتر خواهد شد، اما به گفته او وضعیت به جای اینکه بهتر شود بدتر هم شده است. او عامل نامی را خروج عجولانه نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان و همچنان دسترسی گروه‌ها به سلاح‌ها و تجهیزات بجامانده از آنها عنوان می‌کند.
عدد تجهیزات جنگی که بعد از بیرون شدن آمریکا و متحدین آن بدون مدیریت بجا مانده که در آن توربین‌های شب‌بین و اسلحه شامل است، این سلاح‌ها در آینده نه تنها به پاکستان بلکه به کشورهای آسیای میانه به خصوص چین و ایران یک دید است. استفاده آن بر ضد ما آغاز شده است، اما دیگران نیز منتظر باشند که این وضعیت چه زمان بالای آنها خواهد آمد.
سلاح‌هایی که نخست وزیر حکومت موقت پاکستان آن را به شمول کشور خود برای شمار از کشورهای همسایه افغانستان یک تهدید بزرگ می‌داند. حکومت طالبان تاکنون در مورد این سخنان نخست وزیر حکومت سرپرست پاکستان چیزی نگفته است، اما پیش از این در یک اعلامیه قاچاق اسلحه از افغانستان و افتادن آن به دست گروه‌های هراس‌افغانی را رد کرده است. نخست وزیر حکومت موقت پاکستان در مصاحبه خود صلح، ثبات و آرامی کشور خود را به افغانستان ربط داده و ابراز امیدواری کرد که هر دو طرف در مورد مشکلات موجود در این زمینه بحث و گفتگو کنند. انورالحق کاکر روز پنجشنبه هفته گذشته تا یک کنفرانس خبری نیز ادعا کرده بود که پس از خروج آمریکا از افغانستان تجهیزات جنگی باقی مانده در این کشور سبب مجهز شدن گروه‌های هراس افغانی شده است. پیش از این نیز مقام‌های مختلف پاکستان افغانستان را یگانه عامل ناامنی در پاکستان عنوان کرده بودند. مقام‌های پاکستانی از جمله آسم منیر لویدرسیز این کشور در ماه گذشته ادعا کرده بود که افغان‌ها در فعالیت‌های هراس افغانی در پاکستان دخیلند و افزوده بود دخیل شدن افغان‌ها در فعالیت‌های هراس افغانی به ثبات منطقه آسیب وارد می‌کند. اما حکومت طالبان با نشر یک اعلامیه در واکنش به این اظهارات مقام‌های پاکستانی گفته بود پاکستان به جای این حرف‌ها باید به تامین امنیت خود توجه درست کند. در همین حال رادیو پاکستان به نقل از مسعود خان سفیر پاکستان در آمریکا خبر داده است که او در جریان یک کنفرانس در یک نهاد در نیو مکزیکو گفته است با آنکه نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند اما تهدید تروریسم هنوز پابرجاست. او همچنین افزوده است که آمریکا و پاکستان مسئولیت دارند تا افغانستان را به سوی ثبات سوق دهند و ثبات منطقه وابسته به ثبات افغانستان است. حکومت طالبان تاکنون در این باره ابراز نظر نکرده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اعتصاب غذایی برخی زنان معترض افغان در شهر کلن جرمنی وارد چهارمین روز شد. این زنان اعتصابشان را جمعه گذشته در پیوند به محدودیت‌های طالبان بر زنان در افغانستان و بر رسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی در افغانستان آغاز کردند. اینها میگویند که تا هنوز جامعه جهانی حمایتش را از این اعتصاب اعلام نکرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
4 روز از برپایی خیمه تحصن زنان معترض افغان در شهر کلن می‌گذرد. تمنا زریا پریانی یکی از اعتصاب کنندگان به رادیو آزادی می‌گوید هرچند برخی از همکارانش به علت مشکلات صحی از اعتصاب دست کشیدند، اما او همچنان ادامه داده و منتظر حمایت از سوی جامعه جهانی است. او به رادیو آزادی گفت
امروز 4 روز اعتصاب غذایی ما هست و همه بازدید کننده هایی که ما داشتیم شهروندان عام بودن. هنوز از مقامات و مسئولان نهادهایی که باید می آمدن طرف ما نامدن ولی اعتصاب ما ادامه داره. به خاطر مشکلات صحی دی از دوستایی که همراه ما بودن اعتصابشان خاتمه پیدا کرد و دوستی تازم کاری ما مشمول خودم باقی ماندیم در این اعتصاب غذایی، ولی در تحسن حضور دارن همیشان.
این در حال است که برخی از زنان معترض تازه به حمایت از این زنان به اعتصاب پیوستند. زرمینه پریانی که به تازگی به این اعتصاب پیوسته بر رادیو آزادی میگوید تا زمانی که به خواستهای آنها پاسخ مثبت داده نشود به اعتصابشان ادامه خواهند داد. در همین حال نظام جلالی که خودش را فعال سیاسی معرفی میکند و از کشور ایران است نیز همراه با زنان افغان در این اعتصاب سهم گرفته است. او بر رادیو آزادی میگوید
وضعیتی که در افغانستان حکم فرماست، آپارتاید جنسیتی که ما باهاش در افغانستان روبرو هستیم، وضعیت بسیار اسفناکی که مخصوصا زنان باهاش مواجه هستند، چیزی نیست که کسی نداند و بخواد نسبت به اون بی‌تفاوت باشه. هر وجدان آگاهی در هر گوشه جهان طبیعتاً وظیفه خودش رو میدونه که از این مطالبات، از جنبش زنان افغانستان و مبارزات اونها حمایت بکنه.
اما از دیگر کسانی که به تازگی زنان معترض را در اعتصاب همراهی میکنند به علت مشکلات امنیتی از نشر نام و صدایشان خودداری کردند. در همین حال برخی از فعالان حقوق زنان و نهاد تحکیم و رفاه زنان و اطفال افغانستان به رهبری مریم معروف آروین نیز از این اعتصاب زنان افغان حمایت کردند. مین رفیق فعال حقوق بشر و از حمایت کنندگان این اعتصاب بر رادیو آزادی گفت
به این نتیجه رسیدیم ما زنان افغانستان معترضین و مبارزین افغانستان، مردم افغانستان که دیگه ما جنسیت اپارتاید و با فاشیسم نمیگیم. حال باید دنیا همین رو بفهمند که ما از هر طریقی که میشه، از طریق هنر میشه، از طریق دیمونستریشن، تظاهرات، اعتصاب غذایی و غیره و غیره، ما دست نمیکشیم، ما پشت سر نمیریم، عقب نمیریم. این مسئله ما را جدی بگیره، قسمی که جدی است، قسمی که انسان های بقیه دنیا ارزش های انسانی دارن، افغانستان همه قسم ببینن.
اعتصاب زنان در مخالفت با سیاست های طالبان به هدف این برگزار شده که جامعه جهانی آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسد، بر مقام های طالبان به ویژه در زمینه سفر تحریم وضع کنند و طالبان زندانیان سیاسی را باید از بند رها کنند. اما حکومت طالبان با رد این همه ادعاها همواره مدعی شده است که حقوق مردم افغانستان به ویژه زنان مطابق به چهارچوب شریعت اسلام رعایت شده و وضع محدودیت هایشان بر زنان را مسئله داخلی افغانستان دانسته و از جهان خواسته که در این مورد مداخله نکند. در همین حال ریچارد بنت گزارشگر سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، مجمع آسیایی و سیما باهوس مسئول اجرایی زنان سازمان ملل متحد نیز رویکرد طالبان در برابر زنان افغان را آپارتاید جنسیتی عنوان کردند. طالبان در بیش از 2 سال حاکمیتشان زنان و دختران افغانستان را از تحصیل و کار منع کردند. در همین حال زنان اجازه ندارند به پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها و حمام‌های عمومی زنانه بروند و یا مسیرهای طولانی را تنها سفر کنند. به تازگی زنان از کار در آرایشگاه‌ها و رفتن به پارک ملی بندامیر نیز منع شدند که این ممنوعیت واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت. اما با آن هم طالبان هیچ تغییری در سیاستشان به میان ناوردند.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. نتایج کنکور سال 1402 خورشیدی امروز اعلان شد و مسئولان کمیته ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان میگوید که در امتحان کنکور امسال 84234 نفر شرکت کردند. اول نمره کنکور امسال محمود باشنده ولایت فراست. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی داره.
با وجود این که امتحان سرتاسری کنکور سال 1402 در افغانستان بدون حضور دختران برگزار شد، اما اداره ملی امتحانات حکومت طالبان میگوید که تعداد شرکت کنندگان در کنکور امسال بیشتر از سال گذشته بوده است. عبدالباقی حقانی سرپرست این اداره روز دوشنبه با اعلام نتایج این امتحان گفت علاوه بر متقاضیان کامیاب، برای متقاضیان ناکام نیز فرصت‌های تحصیلی را در نظر گرفتند. و افزود کنکور امسال در 5 کاتگوری مختلف شامل امتحان کنکور سرتاسری، مدارس دینی، فارغان صنف 14، تثبیت سویه عالیه و خامسه برگزار شد.
تیر کالیزمنگ پکانکور کی سال گذشته در امتحان کنکور 64,058 نفر شرکت کردند و در کنکور امسال 84,234 نفر شرکت کردند. پس این تعداد 20,000 نفر تفاوت است. نتیجه امسال را اعلان کردیم. امسال امکانات زیاد بوده و همه مسئولین مربوط همکاری کامل را داشتند و جوانها جرأت کردند و امتحان را به خوبی سپری کردند.
عبدالباقی حقانی گفت که سال گذشته 40,839 نفر در پوهنتون‌های دولتی کامیاب شده بودند، اما امسال به تعداد 44,336 نفر به مؤسسات تحصیلات عالی دولتی راه یافتند و همچنین گفت در کنار تعداد ذکر شده از 4,513 تن آلمان هم امتحان گرفتند که 4,199 تن آنان به پوهنتون‌ها راه یافتند. در مورد شرایط شرکت علمای دین در امتحان کنکور از مقام‌های وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان و اداره ملی امتحانات آنان پرسیدیم، اما آنها به سوالات رادیو آزادی پاسخ ندادند. سرپرست اداره ملی امتحانات حکومت طالبان می‌گوید که امسال 82,630 تن به پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی راه یافتند و متقاضیان بی‌نتیجه هم در چانس دوم به بست‌های تحصیلی خالی که دارند معرفی خواهند شد. او درباره اینکه چرا به دختران در امتحان کنکور سال روان اجازه اشتراک داده نشد چیزی نگفت. اول نمره آزمون کنکور امسال محمود فرزند عبدالجمیل از ولایت فرا معرفی شده که 359.16 نمره به دست آورده و به پوهنتون علوم طبی اولی سینا در کابل راه یافته است. دوم نمره این آزمون عباس باشنده ولایت کابل با کسب 357.47 امتیاز در پوهنتون طبی کابل پذیرفته شده است. در مقام سوم عبدالباعث باشنده ولایت کابل که با 355.79 نمره به پوهنتون طبی کابل راه یافته است. سعی کردیم با اول نمره کنکور امسال صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. این در حال است دخترانی که امسال از شرکت در امتحان کنکور محروم شدند میگویند که آمادگی کامل برای کنکور را داشتند، اما سوی طالبان اجازه نیافتند. کاملا فارغ صنف 12 بر رادیو آزادی گفت:
قربانی های زیاد دادن، خصوصا در کورس کاش خود ما درس می‌خوندیم و بعدن هم خب خود ما اهداف های بلندی داشتیم تا در پنتون بریم را پیدا کنیم. تمام دختر خانم ها چون نصف جامعه را دختر خانم ها و زن ها تشکیل میتن، ولی امروز میبینیم که همه مثلا بروی ما بسته شدن، همه در هوا، باز هم ما نمیشینیم، ولی باز هم تلاش میکنیم، تلاش های دوباره میکنیم در خانه، تا تلاش های ما میکنیم که تا بخونیم و بدانیم. و باز هم از سازمان ملل و کسایی که صدای ما میشنوه این است که واقعا بتونه راه های دیگر را باز کنه و بتونیم واقعا اما اهداف که داشتیم تا یک سیر بتونیم برسیم.
پس از به قدرت رسیدن طالبان، آنان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب و در دسامبر سال گذشته دختران دانشجو را از رفتن به پوهنتون‌ها منع کردند. این در شرایطی است که در آخرین سال نظام جمهوری اول نمره کنکور یک دختر به نام سلگی باران بود و پیش از آن هم دختران در امتحان کنکور چندین بار مقام اول را به دست آوردند. رینا آمری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان پیش از این در واکنش به عدم اجازه حکومت طالبان به دختران در امتحان کنکور گفته بود که طالبان باید به جای ایدولوژی خود کشور و مردم را در اولویت قرار دهند و در حمایت از خواست شرکت دختران افغان در این امتحان گفت که پیروزی دختران افغان پیروزی افغانستان است. رینا امیری همچنین افزوده که ادامه تحصیل دختران سبب تامین نفقه، رونق اقتصادی و بهتر شدن آینده می شود. با وجود واکنش‌های گسترده به ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران در افغانستان، طالبان هنوز هم هیچ یک از محدودیت‌هایشان را بر نداشتند.
وزارت داخلی حکومت طالبان گفته که در دو سال گذشته نزدیک به 50 تنش مرزی با کشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران، پاکستان، ترکمنستان و ازبکستان داشته است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
وزارت داخلی حکومت طالبان تایید کرده که در دو سال گذشته نزدیک به 50 تنش مرزی با کشورهای همسایه افغانستان داشته است. عبدالمتین قانی سخنگوی این وزارت طالبان به طلوع نیوز گفته که بیشتر این تنش‌های خرد و بزرگ با ایران، پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان صورت گرفته است. او ادعا کرده که تنش‌ها اول از سوی همسایه‌های افغانستان به ویژه با پرتاب راکت‌ها صورت گرفته و سپس نیروهای طالبان با آن واکنش نشان دادند. قانه از این کشورها خواسته که حریم زمینی و هوایی افغانستان را نقض نکنند. برخی از آگاهان امور امنیتی میگویند حکومت طالبان باید نیروهای آموزش دیده را که با قواعد مرزی آشنایی داشته باشند برای تامین امنیت مرزها بگمارد. احمد خان اندر یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت نیاز است تا کشورهای همسایه نیز قوانین بین المللی سرحدی را مراعات کنند.
لازم است که همسایه ما مطابق قوانین بین المللی عمل نمایند و حکومت افغانستان هم باید اشخاص مسلکی که راضی نظامی و ملکی حاکم باشند آنها را دوباره در ارگان‌های امنیتی بپذیرند تا مشکلات سرحدی ما با کشورهای همسایه ما اضافه تر نگردد.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته افراد طالبان چندین بار با مرزبانان ایرانی و پاکستانی درگیر شدند. اخیراً در ماه می امسال درگیری که در مرز افغانستان و ایران رخ داد بر اساس اعلام هر دو طرف یک عضو نیروی طالبان و یک مرزبان ایرانی کشته و 2 تن دیگر از مرزبانان ایرانی زخمی شدند. پس از آن 2 طرف یکدیگر را با آغاز تیراندازی مقصر دانستند و قاسم رضایی جانشین فرمانده کل نیروهای پلیسی ایران گفت آن کشور آماده آموزش نیروهای مرزی طالبان برای درک پروتکل‌های مرزی است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان در پاسخ گفته بود که مرزبانان ایرانی نیز باید آموزش ببینند. همچنان پس از درگیری هایی که در ماه دسامبر پارسال در گذرگاه اسپین بولدک چمن میان نیروهای طالبان و جانب سربازان پاکستانی رخ داد، پاکستان و طالبان یکدیگر را با آغاز درگیری ها متهم کردند. مقام های پاکستانی اعلام کرده بودند که در این درگیری 6 تن کشته و 16 تن زخمی شدند و طالبان هم آمار تلفات را 1 کشته و 10 زخمی اعلام کرده بودند. بشیر دودیال یکی دیگر از آگاهان مسائل امنیتی در صحبت با رادیو آزادی گفت درگیری های میان مرزی طالبان با کشورهای همسایه ریشه در استخبارات منطقه دارد و به نفع مردم افغانستان نیست.
استخبارات منطقه دی برخورد ها جنگ های که طور مصنوعی ایجاد می کنند، تحرکات را به وجود میارند، منافعشان است. اینا می خواهن توجه عموم به این کشمکش ها جلب کنند، ولی در ایج اهداف سال طولانی مدت داره و هی فوق قلاده به نفع استخبارات منطقه، به نفع کشورهای همسایه، ولی به ضرر مردم افغانستان است.
گفتن است که در سالهای گذشته هم عرصگاه درگیری های مرزی نیروهای امنیتی پیشین با سربازان پاکستانی اتفاق می افتاد. جمهوری پیشین پاکستان را بر راکت پراگنی بر برخی ولایت های افغانستان متهم می ساخت و پاکستان آن را رد می کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. شمار از دارنده های کیسای P1 و P2 که در پاکستان به سر می برند دست به اعتراض زدن و از امریکا خواستند تا چیزوتر کار زمینه انتقال آنها را فراهم کند. برگزار کننده های نشست اعتراضی که امروز در پاکستان دایر شد می گویند که با مشکلات فراوان اقتصادی روبرو هستند و همچنان از سوی پلیس پاکستان اذیت می شند. جزئیات در این گزارش.
در ادامه شکایت متقاضیان برنامه مهاجرتی P1 و P2 امریکا، ده ها تن آنان در یک تجمع اعتراضی در اسلام آباد پایتخت پاکستان خواهان توجه دولت امریکا به مشکلاتشان شدند. آنان به روز دوشنبه در یک نشست اعتراضی در یک مکان سربسته از کندی روند تا مراحل کیسهایشان شکایت کرده و تاکید کردند که هم اکنون با مشکلات فراوان در پاکستان زندگی میکنند. نادر سعیدی یکی از برگزار کنندگان این نشست اعتراضی گفت
منظور از گردیمایی و جمعامد ما بازگویی مشکلات تمام کهزاران P1 و P2 در کشور پاکستان است و خواست ما از ایالات متحده امریکا همی بود که در قسمت روند پروسیس کیسهای ما توجه جدی داشته باشند و کیسهای ما را پروسیس شد تصریب ببخشند. ما امو میاد معینه را در کشور سوم ما پورا کردیم و کیسهای ما این رسیدگی صورت نگرفته.
برخی از معترضان میگویند بیش از 2 سال است که در پاکستان با وضعیت بد اقتصادی زندگی میکنند، اما تا هنوز هیچ اقدامی برای انتقالشان صورت نگرفته است. احمد افغان یکی از متقاضیان کیسی P1 در اسلام آباد پاکستان از امریکا میخواهد تا برای حل مشکلاتشان راه های مختلف را جستجو کند.
2 سال دیر شده که کیس های P1 و P2 هیچ در پاکستان پروسس نشدند. ما دارندگان کیس P1 و P2 که از دفاتر خارجی خود پرسان میکنیم، اونها برای ما جا جواب قناعت بخش نمیده. ما از وزارت خارجه امریکا می خواهیم اگر پاکستان برای ایجاد دفتر RSC که به خاطر پروسیسی که سای پی ایک و پی تو کار میکنه اجازه نمیده، حداقل کرای بدیل پیدا کنه.
زرلشته که دیگر متقاضیان برنامه مهاجرت امریکا از مشکلات خود در پاکستان چنین حکایت میکند.
اکثر پول ذخیره بود، طلا بود و هر چیزی که بود در فروش رسیده و خرج شده، واقعا به اقتصادهای بسیار بد ما مردم زندگی میکنه. هیچ توجهی به ما مهاجرین صورت نگرفته. حتی ما هیرم نمیفهمیم که ما تا چی مدت زمان دیگه در اینجا باقی میمانیم. اگر زندانی به زندان هم انداخته میشه، بهش گفته میشه که مدت هست تو بین قرار زمان است، ولی ما اصلا معلوم ما نیست. هر بار که صدای مهاجر بلند میشه بهشان گفته میشه که رسیدگی صورت میگیره، ولی هیچ رسیدگی صورت نگرفته.
این بار نخست نیست که دارندگان کیسهای پیک و پیدو در پاکستان دست به اعتراض زده و خواهان انتقالشان به امریکا هستند. پیش از این نیز چندین بار در مورد افزایش مشکلاتشان صدا بلند کرده و خواهان رسیدگی به پرونده های مهاجرتشان از سوی امریکا شدند. حکومت امریکا در کنار ویزای خاص مهاجرت اسایدی برنامه های دیگر مهاجرتی را زیر نام پیک و پیدو برای کسانی که با نهادهای آمریکایی و یا تحت حمایت آمریکا در افغانستان کار کرده بودند اعلام کرد. و گفته دارندگان کیسهای پی یک و پی دو در پاکستان، آنان در ایمیلی که از طرف USRAP به کشورشان فراخوانده شده بودند گفته شده بود که تا این مراحل کیسهایشان 12 تا 18 ماه را در بر خواهد گرفت، اما آنان انتقاد میکنند که با گذشت بیش از 18 ماه هنوز هم تا این مراحل پرونده هایشان در پاکستان آغاز نشده است. چند روز پیش اداره بازرس کل وزارت خارجه امریکا هم در گزارش گفته بود با گذشت 2 سال از سقوط نظام جمهوریت پیشین افغانستان، هنوز هم بیش از 840 هزار افغان متقاضی برنامه اسکان مجدد امریکا که با نهادهای امریکایی همکار بودند در این کشور باقی ماندند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
یک نهاد آنلاین برای همکاری با دختران محروم از آموزش در افغانستان ایجاد شده. این نهاد دختران در مسیر تغییر نام داره. مسئولان این نهاد میگویند که حدود 600 دختر تحت پوشش برنامه‌های آنلاین آنها قرار گرفتن. جزئیات جاوید فیضی داره.
نهاد دختران در مسیر تغییر بیشتر از 5 ماه میشه که توسط خودم یک متعلم صنف دهم هستم و به مثل سایر از دخترها از تحصیل باز ماندیم. واقعا تانستم که ای از تحصیل باز ماندن را ضعف خود ندانم.
روبینا عزیزی نام دارد و یکی از دختران محروم از آموزش است. او میگوید که به همکاری خانوادهش و برخی دختران دیگر نهاد دختران در مسیر تغییر را برای کمک به دختران محروم از آموزش ایجاد کردند. روبینا عزیزی میگوید که یکی از کارهایشان معرفی دختران محروم از آموزش به مراکز آموزشی آنلاین است. او که فعلا به پاکستان مهاجر شده بر رادیو آزادی گفت که 600 دختر تحت پوشش برنامه‌های آنان قرار دارد.
بیشتر فعالیت‌های ما آنلاین است به خاطر شرایط خرابی که در افغانستان وجود داره. ما صنف‌های عکاسی، صنف نویسندگی، هنر نقاشی و همچنان در بخش‌های مختلف فعالیت میکنیم، کار میکنیم و تا اکنون دانستیم که بیش از 600 دختر را تحت پوشش خود در سراسر افغانستان و در پاکستان، ایران و همچنان در جاهایی که دختران مجبور شدن مهاجرت بکنن، ما بر از اونا خدمات آنلاین را فراهم کردیم.
او گفت که برنامه‌های آموزشی آنها از سوی استادان خارجی و استادان داخلی که در خارج از افغانستان هستند و شماری از دختران در افغانستان به پیش برده می‌شود. بانو عزیزی می‌گوید که با همکاری برخی استادان خارجی به گونه رایگان به دختران محروم از آموزش و تحصیل زبان انگلیسی را تدریس می‌کنند. در این حال شماری از دخترانی که از برنامه‌های نهاد دختران در مسیر تغییر استفاده کردند می‌گویند که برنامه‌های آنها برایشان مفید بوده و از آن راضی هستند. زلفا محمدی یکی از این دختران بر رادیو آزادی گفت:
من قبلا عکاسی کار نمی کردم، ولی وقتی که همراه نهاد جوین شدم، دیگران را دیدم، کارهایشون را، انگیزیشون را، من انگیزیم بالا رفت. من با عکاس‌های زیادی آشنا شدم. واقعا زندگی من را خیلی چنج کرده، واقعا تاثیر مثبتی داشته.
زهرا مقدم یکی دیگر از دختران محروم از تحصیل است که در نهاد دختران در مسیر تغییر در بخش‌های نقاشی و رسامی، نویسندگی، دکلمه شعر و زبان انگلیسی درس خوانده است. او بر رادیو آزادی گفت:
خب
خوشحال هستم از یکی که تانستم در این نهاد جوین شوم، چون با جوین شدن در این نهاد تانستم انگیزه بیشتری برای ادامه دادن، برای دنبال کردن به رویاهایم بتم، که تانستم دستاوردهای خیلی شگفت انگیز خوبی داشته باشیم. و واقعا ما خوشحال هستیم از اینکه میتونیم ما با درس و تحصیل خود از طریق دنیای آنلاین ادامه بدیم.
مسئولان نهاد دختران در مسیر تغییر ادعا میکنند که از سوی هیچ سازمان کمک مالی دریافت نمیکنند و کارکنانشان رضاکار و برنامه‌هایشان هم رایگان است. ایجاد نهادهای آموزشی آنلاین پس از آن آغاز شد که طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در کنار دیگر محدودیت‌ها بر زنان و دختران در این کشور، آنان را از آموزش بالاتر از